زندگیتون معطر باشه. حالا وقت اون رسیده که زیبایی های نهج البلاغه رو با هم به تماشا بنشینیم، ورق بزنیم و از توشه بزرگی که این امام بزرگوار حضرت مولا الموحدین علی علیه السلام برای ما به یادگار گذاشتند ما هم ارمغانی داشته باشیم. خوش اومدیم. بله، برکت زندگی ما برخواسته از همه راهنمایی‌ها و مشورت‌هایی است که از بزرگان دریافت می‌کنیم و امروز فرصت خوبی خواهد بود تا از گنجینه بزرگی مثل نهج البلاغه مشورت‌های جدید بگیریم و راهکارهای بهتری رو برای اقتصاد خودمون در زندگی دریافت بکنیم. این دنیای بزرگ سهم کوچیکی شاید داشته باشیم، ولی فکر میکنم که دنیا با همه زرق و برق ها و قشنگی ها و زیبایی هایی که داره ما رو دنیا دوست بار آورده. چقدر میتونیم با این دنیا از نگاه مولا علی علیه السلام زندگی کنیم؟ و حالا فرصت قشنگی هست تا خطبه 111 نهج البلاغه رو با هم مرور کنیم و با کمک و همیاری دوست عزیز و کارشناس محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای امین کثیری گفتگوی داشته باشیم و ببینیم که نظرگاه مولا چه نکاتی رو به ما خواهد گفت. حاج آقا سلام، خیلی خوشحال شدم که دوباره شما رو اینجا زیارت کردم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، همه شنوندگان عزیز و بزرگوار اقتصاد در نهج البلاغه در خدمتون هستم.
درود بر شما. من فکر میکنم که مثل همیشه همون دقتهای قشنگی که در این کتاب زیبا دارین ما رو این مقدار به تفکر وامی داره که بهتر بتونیم دنیا رو بشناسیم.
انشالله که این گونه باشه.
انشالله، حتما همینطوره. شنوندای عزیز با شما. خب دوستان عزیز، من فکر میکنم که یک مختصری از کلیات خطبه 111 هم رو مرور کنیم مثل همیشه تو برنامه ها، بعد از این نقطه‌ای که خودتون صلاح میدونید ادامه میدیم، شروع میکنیم بحثو.
بله خواهش میکنم. خطبه 111 هم نهج البلاغه رو که با موضوعیت دنیا حضرت علی علیه السلام بیان فرمودند بررسی میکردیم، واکاوی میکردیم در حقیقت، برای اینکه دنیا رو خوب بشناسیم، بدانیم چگونه با دنیا تعامل بکنیم که از این بازار دنیا سود و بهره ببریم و خدای ناکرده جز کسانی نباشیم که در این بازار، در بازار دنیا در حقیقت ضرر بکنیم. مطالب بسیار ارزشمند و فراوانی رو امیرالمومنین علیه السلام در حقیقت در معرفی دنیا فرمودند.
بله
مکرر عرض کردیم، اما برای شنوندگان عزیزی که ممکنه از این برنامه ها تازه همراه شده باشند با ما، دوباره عرض میکنم که امیرالمومنین علیه السلام مطلقا منظورشون از عباراتی که درباره دنیا به کار میبرند ترک دنیا نیست. مطلقا منظورشون این نیست که دنیا رو کنار بگذاریم. اتفاقا میخوان بگن از دنیا چطور به خوبی بهره ببریم. برای اینکه بتونیم از دنیا به خوبی بهره ببریم باید دنیا رو با تمام مختصاتش به خوبی بشناسیم، بدانیم کجاها میشه بهش اعتماد کرد، کجاها نمیشه، بدانیم چه زمانی میشه در این بازار سود کرد، چه زمانی احتمال ضرر وجود داره. عبارت‌های متعددی رو خوندیم، من حالا یکی دو تا عبارت مونده، اینها رو هم عرض می‌کنم، بعد یه نکته‌ای رو درباره روش شناختی این خطبه انشالله عرض خواهم کردش. رسیدیم به اینجا که حضرت فرمودند ملکها مسلوب و عزیزها مقلوب و موفورها منکوب. عرض کردیم حضرت نسبت میدن به دنیا. ببینید ما یه ملک الهی داریم، یه ملک دنیایی داریم. این نیست که بگیم ملک خوبه یا بده، بستگی داره این ملک رو از کجا و از کی گرفته باشیم، این به اصطلاح مقام رو از کی گرفته باشیم. یه وقتی یه کسی مقامش مقام الهی است، یه وقتی یه کسی مقامش منتسب به اولیاء اللهه، از اون طریق مشروعیت پیدا کرده. این شامل این نمیشه که حضرت میفرمان ملکها مسلوب، یعنی این ملک گرفتنی نیست، چون دنیا نداده که بخواد ازش بگیره، خداوند متعال داده و تعامل خداوند متعال با بندگان متفاوته.
یعنی همین که الان داریم زندگی میکنیم رو خدا به ما داره؟
اگر این گونه نگاه بکنیم، یعنی اگر زندگیمون رو آبرومون رو از خدا بطلبیم،
خب
این از بین رفتنی نیست. اما اگر به دنبال این باشیم که زندگیمون، آبرومون، داراییمون رو از دنیا به دست بیاریم،
پس راه گرفتن فرق میکنه. یه وقت نگاهمون به بالاست، یه وقت نگاهمون نه به خود همین دنیاست.
احسن، دقیقا همینطوره. اگر کسی به دنبال گرفتن ملک، به دنبال گرفتن آبرو از دنیا باشه، این از بین میره، یعنی دنیا به زودی ازش پس میگیره با روش
دنیا هم که کل بیوفاست دیگه.
بله بله، اتفاقا میرسیم تو همین عبارت ها. و بعد حضرت میفرمایند و عزیزها مقلوب، میفرمایند که اون کسی که پیروزی رو از دنیا میخواد باید بدونه که به زودی شکست خواهد خورد، هرچند این به زودی شاید چندین سال طول بکشه، اما این رو بدونیم که پایدار نیست، برعکس کسی که عزت رو، کسی که پیروزی رو از خداوند متعال بخواد، که اگر این گونه باشه در هر شرایطی پیروزه. و خاطرم هست که جلسات گذشته عرض کردیم، گفتیم که بهترین مصداق این عزت الهی و عزت دنیوی ابو عبدالله الحسین علیه السلام که حضرت عزتشون رو از خداوند متعال گرفتن. شما میبینید روز به روز بر این عزت افزوده میشه در طول تاریخ، و کسانی که دنبال گرفتن عزت از دنیا بودند الان هیچ آثاری ازشون به جای نمانده، اسمی هم نیست، اون اسمی هم که هستش به نیکی برده نمیشه.
آیا این کسیری واقعا ما میتونیم چنین نگاهی خودمون داشته باشیم، یعنی به شخصه بیایم وارد عرصه بشیم تو این بازاری که شما خیلی خوبم ازش به عنوان بازار دنیا نام بردین، اون چیزی که میخوایم از این دنیا به هر حال ما نیازهایی داریم، اینا رو از یه راه دیگه‌ای که ما رو وصل میکنه به خدا درخواست بکنیم؟ یعنی درسته که تو دنیا هستیم، ولی یه جایی ازش بخوایم که اون داشته هایی هم که بعدن ما از دنیا میگیریم بگیم اینا خدا به ما داده. درسته که همیشه میگیم هازا من فضل ربی، همه اینها از فضل پروردگار هست، ولی اینکه همه ما داشته هایی که داریم، حتی خونه، مسکن، نمیدونم ماشین، خانواده، همه اینها رو بگیم الهیه.
بله بله. ببینید دو تا مطلب اینجا وجود داره، یکی نیته، یکی یعنی ما وقتی وارد یک کاری میشیم نیتمون چیه، نگاهمون به کجاست، نگاهمون در حقیقت به دست کیه، و دوم راهیه که انتخاب میکنیم برای رسیدن به یک مقصود. ممکنه از راه‌های مختلفی بتونیم برسونیم خودمون رو.
آره.
بعضی از این راه‌ها راه‌های الهی باشه.
بله.
و خود راه مشروع و درستی باشه. بعضی از این راه‌ها راه‌های الهی نباشه، حالا توی بحثی که ما داریم راه‌های دنیوی باشه، یعنی فقط با نگاه صرف به دنیا و با تکیه به دنیا. بله میشه، انسان میتواند حب فرزند داشته باشه، انسان میتواند مال دنیا داشته باشه. ببینید اتفاقا قرآن کریم این مثال‌هایی که برای ما زده همینه. شما میبینید در زمره پادشاهان بزرگ عالم مثلا حضرت سلیمان رو برای ما مثال میزنه. ملک حضرت سلیمان نبی علیه السلام هیچگاه ملک مذمومی نیست. هیچ وقت ما یاد نمی‌کنیم از حضرت سلیمان به عنوان یه پادشاه مذموم و بد، با اینکه حضرت سلیمان پادشاهی داشته، ملک داشته. میایم تو دوران اسلامی میبینیم که ما بالاخره حکومت اسلامی رو تایید میکنیم. در زمان پیامبر اکرم حاکم یک حاکم اسلامی است، به اصطلاح امیرالمومنین علیه السلام، امام حسن مجتبی و سایر ائمه. اگر اینها به حکومت و زمامداری جامعه برسند، این زمامداری همین دنیاست، زمامداری همین جوامعه، زمامداری همین به اصطلاح کشورها به اصطلاح امروزیه، اما اینا مذموم نیست. در مقابل میبینیم یه عده دیگه به همین زمامداری ها میرسند، اما ما اونها رو نقد میکنیم و اون رو مذموم میشموریم و نامشروع اصطلاحاً میدانیم. نتایجش هم خیلی واضحه دیگه، نگاه میکنیم میبینیم که اون کسانی که راه رسیدن به این چیزهایی رو که میخواستن به دست بیارن راه مشروعی نبوده، دقیقا شامل همین مطالبی شدن که امیرالمومنین علیه السلام میفرماید. یعنی میفرماید که ملکها مطلوب، یعنی سریع دنیا اون چیزی رو که داده پس میگیره. اینو کجا میشه دید؟ اینو میشه توی احوالات کسانی که اونگونه به دست آوردن و از دست دادن دید. و عزیزه ها مغلوبون، کسانی که عزتشون رو از دنیا به دنبال بودن بگیرن. من خاطرم میاد که جلسات قبل یه مثالی زدم، گفتم یکی از عزیزان آزاده ما تو ایام اربعین مشرف شده بود به کربلای معلا. ایشون اومده بود، خب هر کسی میامد از ایام اربعین یه مطلبی رو میگفت. ایشون چون دوران صدام رو در اسارت در عراق گذرونده بود، این نکته براش خیلی جالب بود و خیلی برای خود من درس آموز، که ایشون میگفت یه زمانی بردن نام امام در عراق مساوی بود با شکنجه و شلاق. و شما هر بار که نگاه میکردی میدیدی اینا عکسای بزرگی از صدام برافراشتند. این بار که من رفتم دیدم این عکس از عکسای صدام هیچ خبری نیستش. و بردن نام امام نه تنها دیگه شکنجه و شلاق نداره، بلکه خود مردم خود جوش این عکس های امام رو برافراشتن و به نام امام دارن اونجا فعالیت میکنن. خب ببینید این دقیقاً تقابل دو نوع عزته، یکی عزت الهی، یکی عزت دنیوی. اونی که از دنیا دنبال عزت بود به کجا رسید؟ اونی که از خداوند متعال به دنبال عزت بود به کجا رسید؟
احسن. حالا توی همین موضوع من فکر میکنم که راهی که ما انتخاب میکنیم، هر حال نیت رو میتونیم بگیم که همه ما داریم یه جورایی، بله. تو دل ما هست، آرزومون اینه که دنیا اگر به ما رو میکنه از طرف خودش باشه، از طرف خدا باشه، بله. از طرف همونی باشه که خالق این هستی است و این دنیا. ما هم که به هر حال مخلوقیم و در این دنیا داریم نفسی میکشیم و تو این چند ساله‌ای که توفیق عمر خواهیم داشت باید زندگی کنیم. منتها اون عزت همیشگی و واقعی رو خداوند ما عطا میکنه. بنابراین نیته رو یه جورایی همه اونهایی که اعتقادی دارن، باورهای قلبیشون قوی هست، تو وجودشون هست. راهی که انتخاب میکنیم چه راهیه؟ به هر حال اقتصاد مجموعی از راه‌ها رو به ما نشون داده. وقتی که نگاهمون یه نگاه خیلی ماورایی باشه، نه اینکه حالا دور از دسترس باشه، نه، یه نیت قشنگی داشته باشه، کدام یک از این راه‌های اقتصادی رو ما پیشنهاد میکنه؟
بله، اتفاقا نکته خوبی رو اشاره فرمودید. این که ما میگیم راهی که خداوند متعال ارائه میفرماید یا راه مشروع، اتفاقا به این معنا نیست که یه راه ماوراییه که قراره یه اتفاق خاصی بیفته. نه، استفاده از همین ابزار و وسایل دنیاست، اما به نحو صحیح و به نحو مشروع. ببینید، ما میتونیم توی بازار، مثلا یه بازار ربوی رو تصور بفرمایید، چیزی که الان تو دنیا خیلی مطرحه دیگه و یه عقل دو تا چهار تایی دنیایی هم تایید میکنه، میگه بله دیگه، یه پولی رو که دادی مثلا با یه شرایطی یه بهره‌ای هم میگیری، میشه یه بازار ربوی. اما در مقابل ما نگاه میکنیم میبینیم که شرع اومده جلوی این مسیر رو بسته. ممکنه اول نگاهی که میکنیم بگیم خب خیلی کارمون سخت میشه، یا اون سودی که دست به اصطلاح مورد توقعمون هست در دسترس قرار نمیگیره. اما اگر در یه سطح کلان نگاه بکنیم به موضوع، خیلی زود متوجه میشیم که بازار ربوی و طریق ربوی، اتفاقی که درش میفته اینه که اموال از دست افراد خارج میشه، ورشکستگی ها فراوان اتفاق میفته، واحد های صنعتی کوچک از بین میره، کمک میکنه به انباشت ثروت در دست یه عده‌ای و یک استبداد اقتصادی در حقیقت رقم میخوره. اما از اون طرف زمانی که ما اومدیم این مسیر رو مسدود کردیم، گفتیم از این مسیر اجازه استفاده ندارید، اتفاقی که میفته چیه؟ اتفاقی که میفته اینه که افراد مجبورن برای تأمین سود خودشون به دنبال تولید باشند، به دنبال بهره‌وری بیشتر باشند، به دنبال این باشند که راه‌هایی رو پیدا بکنند که این راه‌ها باعث میشه که شکوفایی اتفاقاً اتفاق بیفته، باعث میشه که بنگاه‌های کوچک و مراکز کوچک اقتصادی رونق پیدا بکنند، به جای اینکه برن زیر مجموعه شرکت‌های بزرگ و یواش یواش هضم و حذف بشن،
خودشون بشن یه هولدینگ، خودشون بشن توانمند
و این در نهایت احسن و این در نهایت به کجا منجر میشه؟ به یک پویایی و فعالیت و تولید. یعنی دقیقا از یک مسیر مصرفی صرف تبدیل میشیم به یک مسیر تولیدی. و تو جاهای دیگه هم دقیقا در شرع میتونیم همین مثالها رو بزنیم و همین گونه نگاه بکنیم که خداوند متعال حالا تو زمینه اقتصادی که ما الان بحث تخصصیمون هستش یه مسیرهایی رو بسته که ممکنه ما در بعد و نظر نگاه بکنیم بگیم خب الان این مسیر بسته است، کاری نمیتونیم بکنیم. اما یه مقداری که بیشتر تأمل میکنیم، وادار میشیم به فکر و تلاش، از همین مسیرهای دنیوی، از همین کار و تلاش دنیوی میتونیم راههایی رو پیدا بکنیم که در دراز مدت، بعضی وقتا در میان مدت، اثرات بسیار فراوان و پربرکتی رو به هم.
بله، به هر حال من از مجموع نکاتی که شما خیلی قشنگ اشاره فرمودید آقای کثیری متوجه شدم که اگر ما راه درستی رو در این بین همین راههایی که داریم انتخاب کنیم، اتفاقا راه دوری از قل و قش و نمیدونم هر گونه تقلب باشه، یه راه صاف و صادق باشه به اصطلاح خودمون، میتونیم بهتر برکت دریافت بکنیم، اقتصاد شکوفا و پر رونق تری داشته باشیم، بتونیم دیگران رو هم بیشتر دستشون رو بگیریم، برکت بیشتری سراغ ما خواهد آمد. یه مقدار در این مورد میخوایم صحبت بکنیم و ببینیم که حضرت امام علی علیه السلام چقدر زیبا ما رو تو این موضوع، یعنی انتخاب این راه، راهنمایی کردن. در خدمتون هستیم شنونده‌های عزیز، اقتصاد در نهج البلاغه از رادیو اقتصاد. دوستان عزیز شنونده، همراهان رادیو اقتصاد، با شما هستیم و استاد عزیز جناب آقای کثیری در برنامه هستند که ما هم امین ایشون رو صدا میکنیم و میشناسیم و هم استاد کثیری عزیز به معنای فراوانی، به معنای برکت. خودتون هم در نام هم در شهرت به هر حال به برکت میشناسیم استاد کثیری عزیز. خب ما راه رو گفتیم که میخوایم انتخاب بکنیم، البته از منظر خطبه 111 همه نهج البلاغه، و مولا علی علیه السلام همیشه به ما راههای خیلی خوب رو، راههای کوتاه ولی خب سهل الوصول، که بتونیم بهتر و زیباتر دسترسی پیدا بکنیم به اون چیزایی که مد نظرمون هست و همشون هم باید ماندگار و خدایی باشن. در مورد اقتصاد خب قطعاً مولا علی علیه السلام بهترین راه ها رو برای ما معرفی کرده. در خدمتون هستیم.
بله، من آخرین عبارت رو از این سلسله عباراتی که امیرالمومنین که در ادبیات هم دیگه شاهکار هست عرض میکنم تا برسیم انشاءالله به اون وعده ای که در ابتدای برنامه عرض کردم.
بسیار.
بله، حضرت میفرمایند که و عزیزها مغلوب و موفورها منکوب. میفرمایند کسی که دنیا زیاد تر داره بیشتر گرفتاره. ده همون مطالبی که قبلا عرض کردم رو میخوام تأکید بکنم. دنیا زیاد داره به معنای ثروت زیاد داشتن نیست. اتفاقا کسی که ثروت الهی داره، این ثروت یه توفیقیه. ما در کلمات معصومین علیهم السلام و حتی پیامبر اکرم هم داریم که حضرت میفرمایند و در قرآن کریم
بله.
در قرآن کریم که میفرمایند اگر کسی دارای ثروتی هستش، مؤمنی دارای ثروتی هستش، این که فضلی و فضیلتی از سوی خداوند متعال. پس میبینیم که کسی که ثروت الهی داره، مؤمنی که ثروت در اختیارش قرار میگیره، این مایه وزر و وبالش نیست، اتفاقا این یه توفیقیه. این گشاده دستی و باز بودن دست برای اینکه انسان بتواند خدمت بکنه، بتواند کارهای خیر انجام بده، این یه توفیقی از طرف خداوند متعال. پس حضرت منظورشون اینجا چه کسانی هستن؟ منظورشون کسانی هستن که اون چه که به دست میارن با دید دنیوی دارن نگاه میکنن و حقیقتا هم همینطوره. شما نگاه میکنید میبینید هرچه وسعت دارایی های دنیایی به معنای نگاه به دنیا زیادتر میشه، افراد واقعا گرفتارترن. و این لزوما معنای ثروت زیاد نیست. یعنی میبینیم گاهی وقتا بعضی ها یه چیز خیلی کوچیکی ممکنه در نظر ما به دستشون برسه از دنیا، اما اگر نگاهشون نگاه صحیحی نباشه، همین میشه مایه زحمتشون. اون چیزی که قرار بوده وسیله آرامشش بشه میشه وسیله زجرش، میشه وسیله زحمتش.
یه باری همیشه رو دوششون حس میکنن.
بله، همیشه خودش رو در زحمت، واقعا در زحمت
تو نفس تنگ.
بله، واقعا در زحمت میبینه همیشه خودش رو. و این نگهداری کردن
شاد نیستن. میبینیم کلی ثروت داره، کلی دارایی داره، دوباره کمشه. هرس میخوره دوباره فردا مثلا سر کیو کلا بگذاره، نمیدونم فلان جا چقدر بتونه وام جدید بگیره، نمیدونم فلان کار رو انجام بده. یه ملکی جایی هست، اون ملک رو نمیدونم کلا سر مالک بگذاره بخره. اینا دغدغه های یه فردی میشه که همه چیزش گرفتار دنیاست.
بله، یعنی هر چی که بیشتر به دست میاره بیشتر خودش رو گرفتار میکنه.
بله،
و همواره این دغدغه رو همراه داره. در ادامه حضرت میفرمایند و جاروها محروب. انسان معمولا به جای پناه میبره که بتونه در امان باشه، اما چقدر اشتباه کسانی که در انتخاب پناهگاه به خطا میرن. پناهگاه در حقیقت جایی که قراره جان ما رو حفظ بکنه، مال ما رو حفظ بکنه. حالا فرض بفرمایید یه کسی صاف جان و مالش رو برداره بره در خونه دزد، مثلا بره با پای خودش در میان مثلا قاتلین و سارقین قرار بگیره. حضرت میفرمایند مراقب باشید، دنیا به دنیا پناه نبرید برای ایمنی.
من
دنبال این نباشید که دنیا شما رو ایمن نگه داره، جانتون و مالتون رو حفظ بکنه. اصلا پناهگاه ایمن و مطمئنی نیستش. اگر به دنبال پناه بردن هستید، به یه جایی پناه ببرید که بتواند شما رو حفظ بکنه، نه به دنیا. دنیا این گونه نیست، قبلا هم نشون داده، حالا در ادامه هم حضرت خیلی کامل و جامع میفرمایند. و اما اون مطلبی که عرض کردم اینه، ما بعضی وقتا نسبت به موضوعات که نگاه میکنیم تک بعدی نگاه میکنیم، همه اطراف مسئله رو خوب نگاه نمیکنیم و خوب تبیین نمیکنیم. بعضی وقتا فقط انتقاد میکنیم صرفا، بعضی وقتا شروع میکنیم به ارائه راهکار بدون اینکه نسبت به موضوع خوب صحبت کرده باشیم و جوانب رو خوب دیده باشیم. اما این خطبه 111 از نظر روش شناختی هم که بهش نگاه میکنیم، میبینیم امیرالمومنین چقدر زیبا یه بخش هایی رو اختصاص میدن به معرفی دنیا و اینکه این دنیا این خصوصیت و این شاخصه ها رو داره. بعد میگیم که حالا یا امیرالمومنین این دنیا این شاخصه ها رو داره، ما واسه که گرفتار آسیباش نشیم چه کار بکنیم؟ بعد راهکار ارائه میکنن که این گونه به دنیا نگاه بکنید اگه میخواد گرفتار نشید. یعنی هر دو طرفه، هم دنیا رو تبیین میفرمایند هم راهکار ارائه میکنند. و این خب از نظر روشی برای ما هم که امروز درباره مسائلی ممکنه صحبت بکنیم خیلی مهمه که جامع نگاه بکنیم، اطراف مسئله رو خوب ببینیم و بعد روش ارائه بکنیم. فقط منتقد صرف نباشیم، فقط خلاصه به دنبال این نباشیم که ایراده ها رو ببینیم و بیان بکنیم. اگر مسئله ای هست درست بیان بکنیم، بعد از بیان راهکار هم ارائه بدیم
ان شاء الله. خیلی متشکرم از توضیحاتی که تا این لحظه استاد کثیری عزیز در برنامه اقتصاد در نهج البلاغه مطرح فرمودند. خوشحال میشیم که از دیدگاه ها و نقطه نظرات های خودتون هم ما رو بهره‌مند بفرمایید. شنوندگان عزیز، همراهان همیشگی اقتصاد در نهج البلاغه، میدونم که عمده موضوعاتی که در این برنامه بحث میشه واقعا مورد توجهتون هست، به خصوص که زینت داره به نام زیبای مولا علی علیه السلام. فرصت برنامه امروز به پایان رسید و خوشحال میشیم که انشالله همواره در پناه حضرت حق راه برکت و سعادت رو و اقتصاد صحیح و درست رو طی بکنیم و همیشه به اون مبدأ الهی خودمون و مقصد نهایی که در پیش داریم که اون هم باید الهی باشه دقت لازم رو داشته باشیم. متشکرم. در پناه خدای علی نفس بکشید و روزگار بگذارید جای کسی. خیلی ممنونم به خاطر حضورتون و خداحافظ شنونده های عزیز.
شما شنونده برنامه های شبکه رادیویی اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز هستید. دوستان شما میتونید با شماره تلفن 22652525 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30367 با این شبکه رادیویی در ارتباط باشید.
این سر جاده حضوره، اون سرش کعبه نوره، زائرا که بر میگردن نمیگن که خیلی دوره، ولی میگن صد تا مهتاب پیش آفتاب سوت و کوره. آره تو هفت آسمون پر ستاره یه زمینه، وسعتش از کوه قاف تا به لب دریای چینه، سبک و سبز و شناور روی انگشتای محور، مثل انگشتری رکابه، یه نگینه، یه نگینه نازنین که قبله پاک محمد امینه، قبله گاه مسلمینه.
وقتی که به گل رسیدی کی میگه یاد چمن کن، به خدا وقتی رسیدی کی میگه که ما و من کن، روز میقات و ملاقات برا طواف و قربان، اگه اسماعیلی با دست خودت خودتو کفن.
فکر نکن زیارت قیامت روز معاده، واسه چی روز قیامت یکی غمگین یکی شاده؟ اگه توشمون ثوابه مثل آب روی آتش، اگه باید